بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی محمد و آله الطاهرین.
فوجوب و معرفت المعاملت السیئه فی هذا المقام شرعیان لنهی الشارع عن التصرف فی مال لم یعلم انتقاله الیه. فرمود که از جمله مطالبی که مشهور علما فرمودن، اون چرا که مشهور است بین اصحاب به جهت تبعیت از کلام شیخ طوسی که فرمودن ینبغی، فرمودن مستحب است که مسائل حلال و حرام اون شخصی که میخواد تجارت کنه، کسب و تجارت کنه، مستحب است که مسائل حلال و حرام رو یاد بگیره. بعدم فرمود که فخرالدین رحمت الله علیه در ایضاح النافع فرموده گاهی وقتا معرفت مسائل حلال و حرام واجب میشه. صاحب حدائق هم ظاهرش نه که واجبه، یعنی مستحب نی. کلام مفید رحمت الله علیه هم ظهور در وجوب داشت. این سه نفر خودش هم تا وقتی که دیروز مواسه کردیم و تا حالا و بعد ثابت میکنن و دنبال میکنه، مخواب وجوبه تقویت کنه. یعنی واجب است که انسان معرفت پیدا کنه به چی؟ تجارت و معامله که حلاله و تجارتی که حرامه. برای خاطر این که همین مقدار که انسان در حرام واقعی قرار گرفت، همون بسه که مستحق عقوبت باشه. پس حرام واقع نشدن در حرام واقعی که واجبه، که بخوام واقع نشم مقدمش معرفت مسائل حلال و حرامه. پس از باب مقدمه اونو معرفت این مسائل، این حلال و حرام برام واجب میشه. ولی اگر اینا رو انسان ندونه واقع در حرام میشه. حالا ولی اون وقتی هم که انسان کارا رو مرتکب میشه، توجه به حرمتش نداشته باشه، چون اول توجه داشتی که بالاخره این بیع و شرایی که میکنی لاش حرامی هست، یا هم الان که میخوای یه کاری انجام بدی احتمال حرمت میده، سابقا احتمال حرمت میداده که این کاری که میخوام مشغول بشم احتمال میدم حرام باشه. همین یکی برای اینکه نیکو هست که انسان رو عقوبت کنن اگه به حرام واقعی مرتکب بشی. اما فرمود محقق اردبیلی هم که فتوا داده گفته بر حرام واقعی آدم عقاب نمیکنن اگر آدم جاهل باشه، قریحه، گفته خب به قول و بعد ترک مقدمه عقابش میکنن، چون اون وجوب معرفت نفسی قائله و ترک مقدمه عقابش میکنن. ولی یه حال این آدم گرفتار نباشه تو دنیا، نه بر ترک معرفت، نه بر انجام قبیح واقعی، بر هیچ کدوم عقاب نداشته باشه، فرمود این وجه نداره. پس معرفت مسائل حلال و حرام در نسبت به شخصی که میخواد در امر تجارت وارد بشه، فرمود واجبه. علاوه زینش فرمود ما نهنفی ما که کسب و تجارت باشه، چیز علاوه هم داره. مال یه خریداری کرده، نمیدونه به این بی صحیح بوده تا بهش منتقل شده باشه یا نه، استصحاب عدم انتقال داره، اصالت عدم انتقال. در معاملات اصل اولیش فساده، عدم انتقاله، عدم ترتب اصله، و حق نداره تصرف کنی. که امیرالمومنین هم فرمود التاجر و فاجر و الفاجر و فنار الا من اخذ الحق و اعطى الحق. من کسی اخذ حق کند و اعطای حق کنه. موتی باید به حق اعطا کند، آخذ باید به حق اخذ کنه. فهمید اونم به همین حرف من نظر داره، باید علم بالحق و علم این اخذ، باید علم داشته باشه که این اخذش حقه و علم داشته باشه بین که اعطاش حقه. حالا تا اینجا نرسوندیم. حالا یه عبارت دو سطری داره، میفرمان فوجوب و معرفت المعاملت صحیحه شرعیون مقدمیون. یعنی شرعاً معرفت احکام بر انسان واجبه، معاملات صحیحه، لنهی الشارع از اینکه انسان تصرف کند در مالی که لم یعلم انتقاله الیه، یعنی مالی که نمیدونی به منتقل شده یا نه، شارع نه کرده فهمیدن نمیشه در این تصرف کنی. خب من بخوام در مالی که نمیدونم بشم منتقل شده یا نه، بخوام بدونم که منتقل شده، باید معرفت پیدا کنم تا بدونم این بیت صحیحه و بدونم منتقل شده تا بدونم تصرف کنم. ولی چیزی که نمیدونی بهت منتقل شده یا نه، حرام تصرف کنی. پس وجوب معرفت معامله صحیحه شرعیون، چون شارع نکرده است از تصرف در مالی که انسان نمیدونه به این که بهش منتقل شده یا نه. این اینجوری میفرمان. اما اخ میفرمان و اما وجوب المعرفه فی غیر هذا المقام، در این مقام شرعیون، در غیر این مقام عقلیون مقدمیون. در غیر این مقام یعنی چه؟ بعضی از این محشین یه مطلب اینجا فرمیده که واضح نیست، درست نیست اصلا. او میفرمانه که هذا المقام یعنی مقامی که چیزی را خریداری کرده میخواد درش تصرف کنه، غیر این مقام یعنی چیزی میخواد بفروشه، این مقام یعنی چیزی که بهت منتقل شده میخواد تصرف کنی، غیر این مقام چیزی که جلوتر خریدی یا داشتی الان میخواد به غیر منتقل کنی که اعطا کنی. اما این فرمیده که اینجا مقدمیه اونجا شرعیه، اینجا عقلیون مقدمه یون اونجا شرعیون، میخواد درست هم نانیه که بجرد که چه انسان بخواد چیزی را به کسی منتقل کنه، بخواد این مگه تصرف نیه بخواد به غیر بفروشیم خواد این تصرفه که بخوام چیزی هم که از غیر خریدین درش تصرف کنی اونم تصرفه، حالا هر رقم تصرف چه به بیع و شرا تصرف کنی و بخوام خودمون مصرف کنی، هر کاری بخوام انجام بدیم نه تصرف نیست، این رقم تصرفات تصرفن که. اما این که می فرمان که فی هازل مقام شرعیون و فی غیر هازل مقام عقلیون مقدمیون، اون میگه اگر مخواب به غیر اعطا کنی، غیر مقام یعنی این مقدمیون عقلیون ده، اما اون مقام یعنی اونجایی که مخواد که از غیر خریداری کردی درش تصرف کنی، هر چیز از غیر خریدی مخواد درش تصرف کنی، این وجوب معرفت در این مورد شرعیون. اما هر وقت مخواد به غیر منتقل کنی عقلیون مقدمیون، درست هم نمیاد به جایی هر کدوم مخواد باشه، بخوام به کسی بفروشم، بخوام یه چیز از کسی خریدن درش تصرف کنم، هر کدوم مخواد باشه، چیزی که نمیدونم به منتقل شده یا نه نمیشه تصرف کرد، نه به بیع و شرا نه به سایر تصرف، اینش تصرفی، این دیگه حاضر مقام و غیر حاضر مقام نداره که، این نی. حالا ولو عبارت شیخ یک کلمه توشه که آدم رو میندازه به اشتباه، اما مقصودش اینه فوجوب المعرفه فی باب تجاره، وجوب معرفت حلال و حرام در مسائل تجارت در احکام تجارت شرعیون، یعنی در باب تجارت وجوب معرفت شرعیون، یعنی چون شارع نکرده است از تصرف در مالی که نمیدونه به منتقل شده یا نه، در باب معاملات این وجوب شرعیون. و فی غیر حاضر مقام، غیر حاضر مقام یعنی مقام بیع و شرا نی، خب مردمی که تاجر و کاسب نیستن خود چیزایی که دستونه میخوان تصرف کنن که، مردم دیگر هم باید حلال و حرامشون رو بدونن، مردم دیگر هم باید به حرام واقعی واقع نشن، همه مردم با تارک محرمات باشن، با ترک محرمات کنن، برای ترک حرام واقعی آدم باید بدونه که چی حلال و چی حرامه که. پس و فی غیر المقام یعنی فی غیر مقام تجارت، در مقام تجارت معرفت احکام شرعیون، اما در غیر مقام تجارت نه مقدمیون عقلیون، به جهت که عقل انسان میگه باید در حرام واقعی واقع نشی، باید عصیان خدا نکنی، باید اطاعت کنی، این عقل میگه، مقدمه این حکم عقله که انسان معرفت پیدا کنه به حلال و حرام، نه اینکه اون حاصل مقام یعنی وقتی میخوای بفروشی، یعنی وقتی میخوای که بخری نمیدونی بهت منتقل شده یا نه، این وفی غیر حاصل مقام یعنی وقتی میخوای به غیر منتقل کنی، این درست نیست، این صحیح نیست، فی حاصل مقام یعنی مقام بیع و شرا باید معرفت داشته باشه به حلال و حرام، فی غیر حاصل مقام یعنی تاجر نیستی کاسب نیستی، خود تو هم به حکم باید محرمات مرتکب نشی، تو هم باید عصیان خدا نکنی به حکم، تو هم باید اطاعت خدا کنی، و اطاعت خدا درست نمیشه، عدم عصیان محقق نمیشه لن که به حلال و حرام خدا عارف بشی، مقصود شیخ اینه. حالا این که معامله صحیح داره به اشتباهات نندازه، این از این مطلب اصحاب کتاب کنه بگن، میفرمان پس اگر کسی بخوا بگه که وجوب معرفت در مسائل حلال و حرام، یعنی بخوا بگه یاد گرفتن حلال و حرام واجب نیست، عدم وجوبش محل تأمله، باید بگیم وجوب داره نه استحباب، و اولا اینه که بگم معرفت احکام وجوب داره بعضی از جهات شرعا و عقلا، بعضی از جهات عقلا، در غیر معاملات عقلا، عقل میگه باید اطاعت کنی و اسیان نکنی، در معاملات هم شرعا هم عقلا باید انسان معرفت به احکام خدا پیدا کنه. حالا بفرما باب حج،
باب حج
نه، حالا نه کار به
طرف مفاضل داشتی چیزایی برای حرامش شاره نه نیست که از یک سری انجام یک سری
عبوری، خب حالا اونم برفرض باشه معاملات به من الان بگو، نه خصوص معاملات من الان خواست که بی اشرا باشه، معاملات من الان اونا حالا باب حج هم کنم که قصد قربت میخواه، اونا هم عبادات هم، اونا معاملات نیست، اونا عبادات، معاملات به معنی الاعم که صدق بر حج نمی کنه، عبادات به معنی الاحس دیگه است، عبادت میخواد که اونها جزء عبادات، حالا معاملات داره میگه، در غیر این مقام که معاملات نیست، همه چیزا که تو دنیا یه راسته فرض کن، عقل انسان حاکمه میگه باید آدم اطاعت مولا کنه و احسان نکنه، اطاعت مولا و عدم عصیان محقق نمیشه مگر به معرفت حلال و حرام، به دانستن وظایف. نه همه وظایف، اون وظایفی که محل ابتلا یادم، همش که نیست که. نه اونی که در معرض ابتلا شد چرا باید یاد بگیره؟ ها؟ خب نه فهم نمی کنه که اجاره هم همینجوره، مزاره هم همینجوره، مساقات هم همینجوره. تجارت که میگه معنا هم مقصودمونه، یعنی چیزایی که باعث مال به دست آوردنه، نه خصوص این بیع و شرا. این تجارت که میگن یه معنا عامی مقصود، یعنی هر چی باعث میشه آدم مال پیدا میکنه، اینه مقصود. اونا دیگه عبادته، عقل میگه باید انسان به حرام نمیخواد خود تجارت کنه که. این آدم محرم میگه یه چیزا براش حرام نی، واقعا عقل انسان میگه آدم باید به حرام نیفته. خب بخوام به نه شارع افتاد، گوش کن نمیکنه، گوش کن نمیکنه که
بر مقدمه آیه شرعیه و شرعی و غیری شرعی میشه و یا مقدمه عقلیه و مقدمه عقلی میشه.
نه میگه چون تصرف فی مال این که لم یعلم انتقالو الی، این منهیون عنه شرع. خب وقتی که شارع نمن کرد وجوب معرفتش هم شرعیم، باید معرفت بدن. اما فی غیر هذا المقام، مقام تجارت نیست، همون حج بر فرض باشه، خب بالاخره مگه بر محرم چیزا حرام نی واقعا؟ خب عقل انسان میگه آدم باید اطاعت خدا کنه و اسیان نکنه، خب باید بفهمی که چی چی حرامه چی چی حلاله تا اسیان نکنی و اطاعت کنی. پس مقدمه یون عقلی یون مقدمه یون، مقصودش اینه. پس اگر بخوام بگیم استحباب داره معرفت حلال و حرام، وجهی نداره، محل تأمله. اولا اینه که بگیم وجوب داره، مداش بعضی از جهات هم شرعا هم عقلا، بعضی از جهات عقلا فقط. وقتی فرمان حالا یمکن که من یه جمعیم بین کلمات علما کنم، بگم اینا که میگن واجبه با اونا که میگن مستحبه با هم خلافی نداره، هر دو یه چیز میگن. اینا که میگن مستحبه معرفت مسائل دقیقه را میگن، بجهت که همه مسائل کسب تجارت و مسائل که واضحه که نیست، بعضیش واضحه بعضیش دقیقه. اونا که میگن مستحبه این امور دقیقه رو میگن، اونا که میگن واجبه اینا که محل ابتلا شو آدم اصلا یاد میگیره. پس میشه جمعش کنیم که همه مسائل که آدم نمیخواد یاد بگیره، که اونم که محل ابتلا شه و مسائل واضحه، نه اون مسائلی که خیلی دقیق است و مثلا خیلی که دقت کنی ببینی سر به ربا در میاره، که درست آدم سر در نمیاره. یه ملا باید واسش روشن کنه که این به شرا شما سر به ربا در میاره، چون ربا مثل ریا، این دوتا معصیت مثل همه. ربا فرمودن که اخفا من دبیب نمل علی الصفا، من نملت سودا در بعضی از روایات هست، حالا اون شاید ریا باشه، یعنی مورچه سیاه در شب تاریک رو سنگ سیاه که را میره کسی میفهمه؟ نه، ریاکاری هم اینجور دقیقه، کارنده که این کاری میکنه که ریا اینقدر دقیقه که خود چه مادش میگه. ربا هم همینجوره، ربا می فرمان اخفا من دبیب النار، یه مسائل مخفیه داره. اینا که مستحبن این مستحبه اینا هم یاد بگیرید، اینا که میگن واجبه اون واضحاشه میگن. پس جمع کردیم این حرفشون، پس اینا نزاعشون نزاع معنوی نیه که یک چیز اینا میگن واجبه اونا میگن مستحبه، نه، اونا که میگن مستحبه اونا را میگن، اینا که میگن واجبه واضحاتا میگن. خب این شد جمعه که با هم نزاعی ندارن، حرفا هم مثل همه هر دمون. و من این هم این ریا هم ربا هر دوش معامله ربوی، هم باطله هم عقوبت داره. ریا هم همینجور، کار ریایی هم باطله هم عقوبت داره، این دو ضرره ها. یعنی کسی که کار برای غیر خدا میکنه صحیح نیست، بیزمن دوباره اثر یاری واجب بوده، ثوابی از خدا طلب کار نیستی، دور میشه. و من چنون جلوه میده گاهی وقتا ابلیس به نظر انسان که خیال میکنه برای خداوند عالمه و برای خداوند عالمه. مثلا یه کس میبینی یه عرض می شود که ساختمانی که چقدرها خرج داره، مثلا مخواه یه بیماره یه حالا مسئله به بردش نمی زنیم، اینا خیلی با آسونی خرج میکنه. اما یه 100,000 تومنی 50,000 تومنی واسه یه نفر کمک میخوان، اون سختشه. حالا چی چیه؟ چون می بینن اینا میره تموم میشه، اما اون نه، اون تموم شدنی نیست. اما خدا اینو خواسته، شیطان به جلوه میده، میگه سالات و باقیاته هم. اینا به عنوان سالات و باقیات به خودش میده، چند میلیون ازش میگیره، اما کمر رو نمیده. میشه غلط گای درسته، میشه هم واقعا سالات و باقیات وادارش کرده، اما گای وقتا نه، کلا سرش اشته. قصد سالات و باقیات نی اشاعه، چون این مشهور میشه تو مردم، اما اون نمیشه. اون اسمش آخو نمیگه برای شهرت در این کار میکنی، میگه صلوات و باقیاته. اینجوری ها وقتی که مقام وصیت کنه نمیگن صلوات و باقیات، میگن بابا جون برای 4 تا آدم مستحق حالا وصیت کن، صلوات و باقیات میخوای چکنی بس همین، 4 تا جوان عذاب و زندار کن بس سلام، صلوات و باقیات مخ چکنی که اگر برای خدای ان بسته بله، 4 تا دختر که میخوان شوهر کنن کارشون لنگه، کارشون درست کن شوهرشون بده، اگر برای خدای هم بسته صلوات و باقیات نمیخوای که تازانی که وقف میکنه و وصیت میکنه به صرفش نمیرسونن که، یا ورثه‌اش میخورن یا دیگرون. این هم قرض به مقصدشون هم نمیرسن گاهی وقتا، میشه که او صلوات صلوات و باقیات هم نمیرسه. میگن کس یا بمبار یا دیدن نوشتن سردرش، دیده که آنباره که بنوشتن قدیما من مثلا میرسن که عمل کی پس کنی، این بانی این خیر کیه، مثلا این کار خیر ها کی کرده. بعد یه سر در آنبار نوشته بودن بانی خیر حسن من، این در حسن مرور زمان این خیرش خود مف شده بود، به خر جسارت خود نمیشد، میشد بانی خر حسوسه. قرد اگر قصد خدا نباشه به اونجور مدهی میشه. اما اینا هر دو چون ریا و ربا هر دو اینجوری هستن، هم باطله هم عقوبت داره. حالا اینا که میگن مستحب تفقه در دین، اون مسائل دقیقه را میگن، نه که میگن واجبه مسائل واجبش را میگن، اینا میگن. اما این فرمان غیر واحدی از فقها ها همینجوری جمع کردن و در مقام جمع آدم یه حرفا بزنه بد نیم. خب این از این. بعد هم یه فرمان، خب این شخص تاجه که فرمیدی باید مسائل حلال و حرام را بدونه، باید اجتهاد کنه، برای خودش در مسائل حلال و حرام مجتهد بشه. میگن نه، معرفت امس از این که انسان تقریبا یاد بگیره یا اشتباه نه. اینه دید. لازم نکرده که تاجر مجتهد بشه که چه بی حلاله چه بی حرامه، که تقریبا هم که بفهمه چی حلاله چی حرامه بس. پس اینا می فرمان تقلید درش کافی هست. وقتی تقلید کافی شد یه تعارضم نی که بگید آخه یه دسته از روایات داریم میگه طلب علم بر انسان واجبه، یه دسته از روایات هم میگه طلب معاش. این تاجر نمیتونه هم طلب معاش کنه هم طلب علم کنه، میتونه جمعش ممکنه که طلب معاش میکنه رساله مجهر یا ملا میپرسه هر چیش بلد نی. اینا با هم تعارضی نداره، مزاحمتی نداره، جمع بین هر دو میتونه بکنه. اما در غیر این مقام که فرمان از مقام ما خارجه، یک شبهه هست، اون مال ادله و روایاتی که دلالت دارد بر تأثیر طلب علم مطلق، علم مطلق یعنی علم به تمام احکام خداوندانم، عبادات و معاملات و سیاست و همه را، اونام که روایت دارم، اونام که ادله داریم، که اون روایاتی که بر طلب علم اونجوری وارد شده است، اون با ادله که دلالت دارد بر طلب رز و طلب مال با هم معارضه دارن. بجد که اگر بخوا بره مجتهد بشه همه احکام یاد بگیره، نمیتونه تحصیل مال کنه، تحصیل مال کنه نمیتونه مجتهد بشه، نمیتونه اینا یاد بگیره، اونا با هم معارضه. اما برای کاسب معارضه نداره، چون جمعش ممکنه که تقلیدن هم که یاد بگیره بسه. اما به خلاف این تحصیل علم مطلق، این اجتهاد میخوام بگیم، میخوام بگیم باید آدم مجتهد بشه، مجتهد شدن با تحصیل مال درستر نمیه، با طلب ما. اینجا می فرمان معارضه هست. از اون ور عدله داریم که فرموده باید انسان تحصیل مال کنه که کل بر مردم نواشه که موجب نن باشه، از اون ورم عدله داریم که فرموده باید انسان طلب علم مطلق کنه. اما می فرمان روایاتش هم از هر دو طرف زیاده، کفایت می کند در طلب مال که خداوندانم به حضرت داوود علی نبی نوالی و علیه السلام وحی کرد و فرمود تو نعم العبد، آدم خوبی هستی اگر از بیت المال اکرمی می کردی. اما داره که داوود ناراحت شد، 40 روز گریه کرد، خداوندانم الان الله الحدیده لداوود، آهنه بسید داوود نرم کرد، شروع کرد به ذره ساختن، هر روز یه ذره می ساخت، می داد 1000 درهم، 360 ذره ساخت فرو، وضعش خوب شد، یه مستقلی شد که از بیت المال خرج کنه. یا کلام امام صادق علیه السلام که فرموده که عبادت 70 جزء افضلش طلب رزق حلاله، این هم اینجوری خلاصه داری. خب پس اصل معرفتشون عقیده من شد به وجوبه. بله بعضی از روایات هم داشتیم که دلالت میکرد بر وجوب، که خود حضرت صادق میفرمود من اراد تجارت فلیتفقه فی دینه، اونم که گفتن هم بر وجوب میشه. ذهنش هم که داشت که کسی معرفت پیدا نکند داخل در شبهات میشه، میفته تو شبهات بدونی که دیگه خلاصی مثلا نداره. خودش هم جمع کرد فرمود مستحب در اون مسائل دقیقش، وجوب داره در مسائل واضحه، شاهد هم میفرمون داره. همون روایتی که امام صادق فرمیده که میفته تو شبهه، این یکی. یا بعضی از روایات وقتی حرمت ربا را تعلیل کرده فرمیده که اخفا من دریب نه، اون مال اینه که این مسائل مخفیه داره. اینم که میفرمان میفته تو شبهه، اینم مال استحباب، یعنی مسائل واضحه. چون که وقتا به شبهه برخورد میکنی خوبه که یاد بگیری به شبهه نیفتی. بعدم میفرمان که برای تاجر هیچ معارضه هیچی در بین نیست، چون جمع بین هر دو میکنه، با تقدیرم یاد بگیره کافیه. اما کسی که مخواه مجتهد بشه، عدله که دلالت کرده بر طلب علم مطلق و عدله که دلالت کرده بر طلب مال، نه با هم معارضه دارن، نمیشه جمع کنی. و میفرمان صاحب حدایق به یکی از دو وجه اینا رو با هم جمع کرده. یه وجهش که فهمیده از هر بین علما اینا، از هر هم خوب نبود باشه، اشهر بین علما اینا، اونم اشهر به حسب فتوا نیست، اشهر به حسب عمله. بذات علما همه ترک کسب کردن و درس میخونن، عملا که اینجوریه که این پس باید اشهر باشه به حسب عمل. اشهرش اینه که طلب علم مقدم کردن و عدله که دلالت داره بر طلب مال تخصیص دادن به عدله طلب علم. اونا عامه که تخصیص دادن، گفتن طلب مال، مال اونایی که همه وقتشون رو صرف درس خوندن نمیکنن، اما اونایی که استقلال در تحصیل دارن، در استفاده دارن، در تعلیم دارن، در افاده دارن، اونا نه، اونا طلب رزق برشون واجب نیست. وجوب مال کسانی که مشغول به تحصیل نیستن. اونجا میشه که پس طلب مال، مال مردمی که مشغول تحصیل نیستن، اما طلب مال مال کسانی که مشغول تحصیل نیستن. ادله که دلالت داره بر طلب تحصیل مال اینایه، این ادله تخصیص میزنه اون ادله که دلالت داره بر طلب مال، اینا طلب مال برشون واجب نیست. کمان که میفرمان شهید رحمت الله علیه در منیت المریدش همین اختیار کرده، حالا دنباله داری اونا تطبیق کنیم تا شلو با. فوجوب و معرفت المعاملت صحیحه، وجوب معرفت معامله صحیحه در این مقام شرعیان، در این مقام یعنی مقام بیع و شراء. چرا؟ لنهی شارع من عن التصرف فی مال لم یعلم انتقاله اله، چون شارع منع کرده است از تصرف در مالی که لم یعلم انتقاله اله. وقتی بخواد به این نهی شارع عمل کنی باید بفهمی که بهت منتقد شده یا نه، این کسب درسته یا درسته، این عقص یا صحیح نیست. بنان علا اصالت عدم انتقاله الیه، بنابراین که اصل نه که بهش منتقل نشده. و فی غیر هذا المقام، به همون جور که معنا کردیم، یعنی در غیر مقام بیع و شراء، کسانی که کاسب و تاجر نیستن، اونا هم برشون معرفت واجبه اما مقدمی و عقلی، اون برای نه که به حرام واقعی نیفتن، اطاعت خدا بخواه محقق بشه و اسیان نشه، بینه که احکام خدا رو بدونیم. و فی غیر هذا المقام عقلیون مقدمیون، عقلی مقدمی است، لعلا یقع فی الحرام، تا در حرام واقع نشه. عقل انسان میگه تو باید به حرام نیفتی، در حرام واقع نشی، اطاعت کنی، اسیان نکنی، نمیشه الا بدانستن حلال و حرام. فی غیر هذا المقام یعنی غیر مقام کسب و تجارت. منتها چیزی که هست اینه که نوشته فوجوب معرفت المعاملت صحیحه فی هذا المقام و فی غیر هذا المقام، یعنی باز معرفت معامله صحیحه فی غیر هذا المقام، این زده تو ذهن اون محشی کنانه نوشته. بجرد این وجوب معرفت در هر دو جا باید باشه. وجوب معرفت معامله صحیحه فی هذا المقام شرعیان، وجوب معرفت معامله صحیحه در غیر مقام عقلیان. این باید دیگه معامله صحیحهش فرق داره. بفرمان وجوب معرفت احکام حلال و حرام فی هذا المقام، در مقام کسب و تجارت شرعیون، وجوب معرفت حلال و حرام در غیر مقام تجارت عقلی و مقدمیون. اینو مقصوده من باب العقل فقط. و یمکن که کلامشون رو توجیه کنیم، بگیم اینا که میگن واجبه یه جای دیگر یه جا رو میگن، اونا که میگن مستحب جای دیگر رو میگن، با هم تعارضی نداره حرفاشون، مخالفتی نداره. و کیفکان، حالا هر چی که باشد، فل حکم به استحباب تفقه، حکم کنید به این که تفقه مستحب است برای تاجر، حکم به استحباب محل اشکاله. بل الاولا وجوبه علیه، بلکه اولا اینه که واجب است این معرفت بر شخص تاجر. این حکم به وجوب، حکم میکنیم به وجوب تفقه، بل الاولا وجوب تفقه بر این شخص تاجر عقلا و شرعا. ون کان وجوب معرفت باقی المحرمات، هرچه بقیه محرمات که مربوط به کسب و تجارت دی اون عقلیان. این هم قرینه است بر این که غیر حاضر مقام، یعنی غیر مقام تجارت، اگر چه وجوب معرفت بقیه محرمات از باب عقل فقط. عقل میگه باید اطاعت کنی، اسیان نکنی، حرام مرتکب نشی، خب مقدمش اینه که انسان معرفت پیدا کنه. و یا میگن توجیه و کلامه، و ممکنه کلامشون رو توجیه کنیم، اینا که میگن واجبه با اونا که میگن مستحبه بگیم با هم مخالفتی نداره. به ارادت تفقه کامل، نه که میگن مستحبه تفقه کامل، میگن غیر کاملش واجبه. اینا که میگن مستحبه اراده کردن تفقه کامل، لیتن علی مسائل ربا دقیقه، تا انسان مطلع شود بر مسائل ربا دقیقه و معاملات الفاسده و معاملات فاسده دقیقه، و یتلع علی موارد شبهه، مطلع بشه بر موارد شبهه و معاملات غیر الواضحه صحه و معاملاتی که صحتش واضح نیست. اینا رو یاد بگیره. فیشتنه با انها فل عمل، تا اجتناب کنه از اینها در مقام عمل. خب اینا که میگن مستحبه، اینا میگه میگن مگر شما که میگید واجبه اینا رو میگید؟ نمیگید. میگن نه، ما قدر متعقنش اینا که محل ابتلاش واضحه اونا، ما خب همه رو نمیگید. فن القدر الواجب، اون مقدار واجب که ما میگیم، هو معرفت المسائل العامه العامه، هو معرفت المسائل العامه البلوا، معرفت مسائلی که عام البلواه، لالفروع دقیقه. ما فروع دقیقه را که نمیگیم واجبه، که این فقهیه درست نیست. فروع دقیقه، لالفروع دقیقه المذکورت فی المعاملات، فروع دقیقه که در معاملات در کتب فقهی ذکر شده. میگه شاهدی هم دارن جور که میگی میفرمان بله، برای اون اولی که مقصود اونی که میگن مستحبه، یعنی همه مسائل حتی مسائل مخفیه و دقیقه، شاهد اینش نه که امام فرموده در مقامی که ربا را تحریم کرده، تحلیلش را فرموده که ربا اخفا من دبیب نه، چون مخفیه پس معلوم میشه که اون مسائل مخفیه شده داره میگه. خب اینا همه که محل ابتلا ما که نیست، خب مستحب آدم یاد میگیره. این شاهد اینه، شاهد استحباب. و یشهد للغایه الاولى، شهادت میده برای قایت اولا که اون اولی که یعنی گفتیم که مستحبه، فی مقام تعلیل وجوب تفقه، در مقامی که امام تعلیل کرده وجوب تفقه را، فهمده ان ربا اخفا من دبیب نمله، ربا خفیتر است از را رفتن مورچه بر صفا. از این پس چون اینقدر مخفیه، اینا میشن چیزهای دقیقه و خفیه، خب مستحب. ولی القایت ثانیه که اونا که واجبن مسائل واضحه شه هم ملبلوای هم، قول صادق علیه السلام فی روایت المتقدمه فرمود من لم یتفقه ثم تجره، کسی که تفقه در دین نکنه بعد تجارت کنه، تورط فی شبهات، خود تورط افتادن نجات از شبهات که واجب که نیست که اینجوریه. و شهادت اگر به حلکت بیفت، اگر به حلکت بیفته نجات از حلکت که واجبه، که اگر به یک ورطه بیفته که خلاصی نداره، خلاص شدن از ورطه واجبه، اون واضحاتشه. و شهادت میده برای قایت ثانی قول صادق علیه السلام فی روایت المتقدمه من لم یتفقه ثم تجره تورط فی شبهات، میفته تو شبهات که واسهش دیگه نجات نی. اینو مثال واضحه، باید آدم یاد بگیره که به حلکت نیفته. لکن ظاهر صدر کلام امام صادق علیه السلام به جهت که فرمود که من تجره فلی تفقه فی دینه، اونم وجوبه استحباب. اینا چنین قدری به هم پیچیده این دوتا شاهدا که مخابیره ها، مخواه قطع نظر از صدرش بگه کلام امام دلالت بر استحباب داره، اما صدرش وجوده. اما اون تعلیلی که برای حرمت ربا کرده، اونم مخواه شاهد بیاره برای غایت اولا. خب غایت اولا چی بود؟ اون مرتبه کامله از تفقه بود. پس ببین امام داره تعلیل میکند حرمت ربا را، میگه یه مواردی هم داره که خیلی مخفیه، اون موارد خیلی مخفیهش که بر من واجب نیست، قدر متیقنش اون مسائل عامه البلوا را میخوام. پس از این تحلیل امام میفرمیم که این مسائل دقیقه‌ای داره اونا استحباب داره. برای غایت ثانیه که اونایی که واضحاً باید انسان یاد بگیره واجبه، اما اوناش واجب نیست، تحلیل میکنه میگه هر کس که تفقه در دین نکنه میفته به شبهه و میفته به ورطه و هلاکت. این مال مسائل واضحه. یعنی مسائل واضحه را اگر یاد نگیری به هلاکت، تا به هلاکت بیفتی. مقصودش این. و شهادت میده برای غایت اولا که یعنی اونا که میگن مستحبه، اون مرتبه کاملش میگن، نه این عدل و مرتبهش. شاهدش این تعلیلیه که امام ذکر کرده، یعنی بدان که لبای مسائل مخفیه داره و همه شما محل ابتلامون نیست تا واجب باشه، این میشه شاهد او. ولی القایت ثانیه که اون اقل مرتبهش را واجبه یاد بگیری. خب من اگر اقل مرتبهش یاد نگیرم تو شبه هم میفتم و تو ورط هم میفتم و تو هلاکت میفتم، اون درجات عالیش خب اصلا محل ابتلام نیست تا بیفتم تو. لیکن همینی که داریم بهش تمسک میکنیم که امام علیه السلام فرموده که در شبه هم میفتی، صدرش که فرمود که من تجره فلیتفقه فی دینه، صدرش هم خود ظهور در وجوب داره. فلیتفقه فی دینه یعنی در امام حکم به وجوب بکنه. لیکن چطور؟ و یشهد للغایت الثانیه قول الصادق علیه السلام فی الروایت المتقدمه فرمود من لم یتفقه ثم تجره تورط فی شواهد. اینه میخوام شاهد بیاریم که ادنا مرتبهش واجبه، اعلا مرتبهش مستحبه. اینه داریم شاهدی بیاریم که شاهد است برای غایت الثانیه، یعنی برای مطلب دوم. چطوری شهادت میده؟ میگه آخه اون معاملات غیر واضحه، اونا که محل ابتلاع من نیست تا بیفتم تو شبه و تو هلاکت، اما اونا که محل ابتلاع هست اونا را باید یاد بگیرم که تو محل هلاکت نیفتم. اینجوری اینجور میشه دیگه که پس اون مطالب بالاش نه، اونا نه، اونا من نمیفتم. اما میفرمان مگر این کلام امام صادق سر تا سرش یه جور نی؟ یعنی نمیفرمان اونا که واضح هست چون در معرض این هست که بیفتی توش باید یاد بگیری که نیفتی به معرض هلاکت، اما اونا که غیر واضحن محل هلاکت دیست نمیفتی. داریم دو شق میکنی. اما لکن ظاهر صدرش وجوب تفقه هست، یه تفصیل نداره که، یعنی صدرش با این ذیلی که من دارم معنا میکنم میگم دو جور از کلام امام فهمیده میشه. میگه اونا که به ورطش میفتی واجب یاد بگیری، اونا محل ابتلامه. اونا که به ورطش نمیفتم، اونا مسائل خفیانه که من نمیفتم تو ورطش تا بخوام هلاک بشم، مستحبه. اما یه مخالفتی داره این توجیهی که میکنی، ظاهر صدرش وجوب تفقه هست، یه تفصیل نداره که. این لکن استدراک از اینه، یعنی کلام امام صادق تو منحل به دو مطلب کردی، ولی که ظاهر صدرش وجوبه، یه انحلال نداره که. لکن ظاهر صدر کلام امام علیه السلام وجوب از فلاح است. وقد حکی از توجیه و کلام هم به ما ذکرنا، حکایت شد از توجیه کلام علما اون چرا که ما ذکر کردیم ان غیر واحده. یعنی علما هم همجور توجیه کردن، گفتن ما که میگن مستحب با اون تفقه در دین اون مرتبه کاملشه میگن، اونا که میگن واجب این قدر متقن اونا که محل ابتلاء میگن، اینجور جمع شد. پس با هم مخالفتی نداره. حکایت شده از توجیه کلام علما به اونجوری که ما ذکر کردیم از غیر واحدی، ولا یخلو ان وجه فی مقام توجیه، در مقام توجیه اینجور جمع خالی از وجنی بگیم مرتبه اعلاش مستحبه مرتبه ادناش واجبه، ما هم مخالفتی نداره. این از این. ثم ان تفقه فی مسائل تجاره، تفقه در مسائل تجاره لما کان مطلوبا للتخلص، چرا ما باید معرفت پیدا کنیم؟ برای اینکه خودمون از حرام خلاص کنیم. خب از حرام خلاص شدن به اجتهاد میشه، به تقلید میشه، تاجر به تقلید یاد بگیره. تفقه در مسائل تجارت چون مطلوب تخلص از معاملات فاسده است، التی اهمها الربا، اون مسائل فاسده اون چنانه که معاملات فاسده که اهمش رباست، الجامعت بین اکل ربا بالباطل و ارتکاب موبقت الکزایه، که معامله ربوی جامع است بین اکل مال به باطل، چون به ما که منتقل نشد به باطل میشه، و ارتکاب موبقت الکزایه، یکم این که یک مهلک کذایی را آدم مرتکب شده که خداوند عالم فرموده فعزنو به حرب من الله، یه همچه حلاکتی درش هست، با به حکم محاربه با خداوند عالم. یکی جامعه است معامله ربوی بین اکل مال به باطل و ارتکاب موبقت کذایه، چون که اینجوریه برای تخلص از معاملات فاسد است. لم یعتبر فیه کونه عن اجتهاده، یا معتبر نیست یاد گرفتنش عن اجتهاده باشه، حالا یا عدل مرتبش یا همش هرچی هست نمیخواه عن اجتهاده باشه، بل یکفی فیه تقلید صحیح، بلکه کفایت میکند در این یاد گرفتن تقلید صحیح. پس بین ادله که میگه تحصیل علم کن به تاجر تفقه کن و ادله که میگه تحصیل مال کن معارضه نداره، چون هر دوش فاسدش ممکنه، هم تجارت میکنن مسئله رو تقلید میکنن. فلا تعارض بین ادله تقلید، تعارضی نیست بین ادله تقلید، ادله تفقه در اینجا و ادله تحصیل معاش نسبت به این شخص تاجر تعارضی نیست، هر دو رو میتونه انجام بده. نعم ربما اورد فی هذا المقام، در این مقام ایرادی شده که از مسئله ما خارجه. میگه حالا میگم و شو میگذره، طلب علم مطلق با طلب مال اینا مثل اهله، اینا با هم معارضه که مال غیر کاسب و تاجره. بله نعم ربما اورد فی هذا المقام، ایراد شده است در این مقام، این کان خارجن انه، اگر چین ایراد از مقام ما خارجه، اون چه ایرادیه؟ اتارز و بین عدلت طلب مطلق العلم، گفتن تعارض هست بین ادله طلب مطلق علم الشامل لمعرفت مسائل العبادات و انواع، همه رو میگیره، انواع معاملات و عبادات و سیاسات و همه رو میگیره، طلب علم مطلقی که شامل معرفت مسائل عبادات و انواع معاملات است. المتوقف على الاشتهاد، یک علمی که شامل همه میشه، چین این علم بخواه انسان پیدا کنه توقف داره بر اشتهاد. بین اینا معارضه هست و بین ادلت طلب الاکتساب و ادله که دلالت دارد بر طلب اکتساب و الاشتغال فی تحصیل المال، ادله که دلالت دارد بر این که انسان مشغول بشه در تحصیل مال، لاجل الانفاق علی من ینبغی ان ينفق علیه، تحصیل مال کنه برای خاطر انفاق بر کسانی که سزاوار است که بر اون انفاق کنه، اهل و عیالش، و ترک و القاء کله علی الناس، و ادله که دلالت داره که انسان با ترک کند انداختن کل و سنگین خودش بر مردم، الموجب الاستحقاق لن که باعث استحقاق لن میشه، فن الاخبار من الطرفین کثیره، هم اخباری داریم که دلالت داره بر طلب علم، هم اخباری داریم که دلالت داره بر طلب ما، فن الاخبار من الطرفین کثیره، یکفی فی طلب الاکتساب، کفایت میکند اون مقداری که من برای تو نقل کنم که وارد شده در طلب اکتساب، ما ورد من انه او هل الله تعالی الى داوود، خداوند عالم وحی کرد به حضرت داوود علی نبینا و آله و علیه السلام، یا داوود انک نعم العبد لولا انک تاکل من بیت المال، تو خوب آدمی هستی اگر از بیت المال صرف نمی‌کردی، خوب بنده هستی اگر از بیت المال مصرف نمی‌کردی. گفته بودن که یه اهل علم از برادرش خواسته بود تعریف کنه، گفته بود این همه چیش خوبه فقط سهم ما مصرف میکنه، سهم ما مصرف کنه چه گناهی کرده میشه؟ نه مال عبدالله لو انکه فاخر امام زمان بالا میخواد چه کنه؟ خب حالا برای دینش میخواد، خب اینا هم سر میکنن دین امام زمان رو یاری میکنه. عرض میشود که لولا انکه تاکل من بیت المال، والا حالا اگر بگن اون وقت سهم ما چیزی نبوده که حضرت داوود بخوره، از مال فقرا مصرف میکرده، والا تعمل و بیده که و به دست عملی انجام نمیدی، و بکا علیه السلام و این سوان، چقدر این دلش نازک بوده حضرت داوود، چه روز گریه که بعضی خیلی چیزی میدن که این آتونی ها که از این گریه کردن دل رقیق مخواه، قلب رقیق مخواه، چل سوا گریه کرد، ثم الان حالا علم و خدا آهنه واسه داوود نرم کرد، واسه دیگران که نرم نمی کنه که ثم الان الله الحدید لداوود، آهنه واسهش نرم کرد، و کان یعمل و کل یوم درن، اون وقت داوود هم هر روز یه ذره‌ای می ساخت دری می ساخت، و یبیعه به الف درهم، هر زرعی هم به 1000 درهم میفروشه، چقدر هم گرم فروش میده، آخه اون وقت هم زر بده 1000 درهم در دل ای حالا چند هزار تومن میشه، پس نواد حالا زاه بزنن مردم گرانی شده. و میفروخ به 1000 درهم، فعمل از سلاس مات و ستین 360 درسان اونان فروغ و استغنان بیت الما مستغنی شده از بیت. خب این دلالت داره بر طلب تحصیل ما. الحدیث و ما ارسله فی الفقیه و روایتی که به نحو ارسال نقل کرده او را صدوق در فقه در فقیهش در من لا یحضر الفقیه عن صادق علیه السلام فهمیدن لیس منا من ترک دنیاه لآخرته، از ما نیست کسی که ترک کنه دنیاش واسه آخرتش، ولیس منا من ترک آخرته هر دنیا آخرت چه مر دنیاش ترک کنه، و ان العبادت سبعون جزءا عبادت 70 جزء از افضلها طلب الحلال، افضل اون 70 جزء طلب حلال. خب اینا اخبار و چیزا هست که نمره اینا که دلالت داره بر طلب ما. و اما الاخبار فی طلب العلم و اما اخبار در طلب علم و فضل علم فهی اکثر من ان یذکر، بیش از اینایی که من بخوام میگه وسط بگم بیشتر از اینایی که بخواد ذکر شود، و اوزه من ان یحتاج الی و واضح تر از اینایی که محتاج به ذکر باشه که بخوام روایاتش رو ذکر کنی تو تصدیق کنی که طلب علم خوبه و لازمه. اما میفرمان صاحب حدائق این روایات ها به یک یا دو جور جمع کرده منشون حل کرده و ذکر فی الحدائق صاحب حدائق ذکر کرده ان الجمع بینهما به احد وجه، جمع بین این دو دسته دلیل، اینا میگن طلب ما اینا میگن طلب، جمعش به احد وجه اینه احدهما و هو الازهر، احد وجه این که ازهر وجه اینه یا اشهر، اونم اشهر به حسب مقام عمل، احد وجه این که ازهر است بین علماء ما تخصیص و اخبار وجوب طلب رزق به اخبار وجوب طلب العلم. گفته تخصیص میدیم ادله که دلالت دارد بر وجوب طلب رزق، تخصیص میزنیم بهشون به اخبار وجوب طلب علم. اینا مخصص اونها هست، اونا میشن مال آدم هایی که درس نمیخونن، اونا برن دنبال ما. تخصیص میزنیم اخبار وجوب طلب رزق به اخبار وجوب طلب علم و یقالو به وجوب ذالک علی غیر طالب علم، میگیم تحصیل مال واجب است بر کسی که طالب علم نیست و قائل میشیم به وجوب طلب علم بر غیر طالب علم، اونم نه طالب علمی که ضمناً به تبع درس میخونه، مثلا کارهای دیگه دارد لاجم درس میخونه، مثل تاجرای قدیم خود کسب تجارت میکردن یه عروه هم زیر بغلشون بود یه مواسطه عروه یه آقا داشت صبح میرفتن درس او مثلا اینجوری، اونا نه اون تبعیه، یا مثلا یه کسی که همش مشغول کار خود چه درسی هم برای ثوابش میشینه، اونا نه، اینه که مستقل در تحصیله، وقت نداره که تحصیل مال کنه که، و قائل میشیم به وجوب تحصیل مال بر غیر طالب علم، اونی که مستقل از تحصیلش و استفادهش و تعلیمش و افاده یاد گرفتنش و استفاده کردنش، یاد دادن و افاده کردنش. قاله اومد پس صاحب حدق یه جور اینجور جمع کرده، فهمیده بابا ادله طلب رزق ما نه که درس نمیخونه، بعدم فهمیده به این وجهی که من میگم شهیدم فهمیده همینجور گفته شهید ثانی. قاله صاحب حدق و به هاذا الوجه صدرها الشهید الثانی، شهید ثانی هم فهمیده تصریح به همین وجه کرده، قدس سره فی رسالته المسمات به منیت المرید، شهید ثانی در رسالتش که نامیده شده است به منیت المرید فی آداب المفید و المستفید، در آداب کسانی که افاده میکنن و کسانی که استفاده میکنن، اونا میفرمان این جمع گفته، حالا دنباله در انشالله فردا.